کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
ایران منم canımdı. Damarımdaki akan kanımdı. Sevdiğim ölçemin yolunda can verir. Radyo Cavan, İrani Cavanın sesi.
Şöhretlidir bahçaların, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel Rumu. Bir cennettir her bucağın, üzüm bağım, alma bağım, sönmesin vehdet ocağın, yaşa güzel Rumu. Bir cennettir her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa yaşa güzel Rumu. Yaşa yaşa güzel Rumu.
Radyo Cavan. Cavan.
سفید، سرخ،
سرخ.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من رضا فرخی با یک سبز سفید سرخ دیگری در خدمت شما هستم. ما رو در برنامه امشب همراهی بفرمایید. در چند وقت اخیر صحنه بین‌المللی و جهان شاهد یک اتفاق عجیب و غریب بود. رئیس جمهوری دستور داد و نیروهای نظامی اون کشور، در واقع آمریکا، شبانه به کشور ونزوئلا هجوم بردن و در یک عملیات رئیس جمهور اون کشور رو دستگیر کردند و بعد به آمریکا بردن تا محاکمه بشه. اتفاقی که واقعا در قرن 21 در نوع خودش عجیب و غریب بود و دیدیم که هم در داخل آمریکا و هم در صحنه بین‌المللی واکنش‌های زیادی به این اتفاق در واقع نشون داده شد و خیلی از کشورهایی که حتی میشد گفت از کشورهای همیشه همراه آمریکا بودن از این اتفاق حداقلش اظهار تعجب کردن و اون رو به شکلی مداخله مستقیم در امور یک کشور دیگر تلقی کردن. امشب در برنامه سبزسفید سرخ به همین موضوع، یعنی عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و دستگیری ماد رو خواهیم پرداخت. ما رو تا پایان سبزسفید سرخ همراهی بفرمایید. مهمان امشب برنامه من در استودیو رادیو جوان برنامه سبزسفید سرخ آقای دکتر ساجدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام آقای ساجدی، سپاسگزاریم که باز هم دعوت برنامه ما رو قبول کردید و من مثل همیشه میدونم که بحث خوبی خواهیم داشت با حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند رادیو جوان، امیدوارم که لحظات ارزشمندی در خدمت شما باشیم. در خدمت شما هستم.
بله، سپاسگزارم. من میخوام از همون تصویری که در ابتدای برنامه درباره این عملیات نظامی ایجاد کردم در واقع بحث رو شروع کنیم. خب واقعا شوکه کننده بود، اونم در قرن 21 یک کشور اینجوری ورود کنه شبانه به یک کشور دیگه دیگری و در واقع رئیس جمهور اون کشور رو برباید. اول اینکه بیایم درباره این صحبت کنیم که این موضوع آیا واقعا نظم امروز جهان رو مورد مخاطره قرار نمیده، که بعدش اصلا بریم سراغ اهداف پشت و پردش. ولی چون خیلی ها اومدن گفتن این یه جست قدرت برای آمریکا بود، در حالی که بعضی هم گفتن این قانون جنگل هستش. نگاه شما چیه؟
اجازه بدید من یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، با یه نگاه تحلیلی نگاه کنیم اصولا چرا ونزوئلا مهم هست.
بله.
ببینید کلمه ونزوئلا میدونید که معناش یعنی ونیز بزرگ.
بله.
اولین بار که آقای کریستوف کلمب برای کشف قاره آمریکا وارد شد، به کوبا و ونزوئلا وارد شد. کریستوف کلمب یک فرد اسپانیایی الاصل بود، از طرف پادشاه اسپانیا رفت برای کشف قاره های جدید. ایشون به شدت علاقمند به زیبایی های ونیز بود. ونیز در جنوب ایتالیا. موقعی که وارد کوبا شد میگفت اینجا بهشت دوم هست، و ونزوئلا که اومد گفت اینجا ونیز بزرگ هست. ونیز بزرگ از لحاظ زبان اسپانیولی میشه ونزوئلا. در قرن 15 میلادی.
بله.
500 سال از این تاریخ گذشت، رؤسای جمهور کسان بسیاری مختلف اومدن رفتن، ونزوئلا رسیده به اینجا. کشوری است که حدود 900 هزار کیلومتر وسعت داره، حدود 10 میلیون جمعیت داره، منابع بسیار عظیم نفت و گاز. چرا ونزوئلا مهم است؟ به این چند دلیل. ببینید ونزوئلا 17% نفت جهان رو در اختیار داره.
بله بله.
در حالی که خودش یک مصرف کننده 1% نفت جهان هست.
درست.
اما یک اشتباه بزرگ که اینجا هست اینه که نفت ونزوئلا نفت بسیار سنگین نیست، مثل نفت خاورمیانه نیست که از این ورداری مصرف کنیم.
بله بله.
چیزی شبیه غیر آب شده است. استخراج این از ونزوئلا نیازمند تکنولوژی بسیار پیشرفته است که این تکنولوژی فقط در اختیار چند کشور هست، یا آمریکاست یا روسیه یا چین و احتمالاً انگلیس و فرانسه. پس استخراج این نفت در اختیار اونهاست و نفتی است که صرف نمی‌کنه. در ضمن کشور ونزوئلا عضو اوپک هست، با دارا بودن توانایی روزی 10 میلیون استفاده از نفت خودش.
10 میلیون بشکه. بله.
یکی از مقتدرت، ولی همین هم میگن 17% نفت جهان در اینجا وجود داره.
بله.
پس اولین دلیل اهمیت ونزوئلا که در هیچ کدوم از کشورهای قاره لاتین وجود نداره، بحث نفت ونزوئلا است. این یک مسئله. نکته دوم، منابع زیرزمینی ونزوئلا بسیار اهمیت داره. انواع و اقسام فلزاتی مثل تیتانیوم، لیتیوم، کوبالت، مس، روی، قلب و سرب جهان در ونزوئلا هست. باز هم خود ونزوئلا توانایی استخراج اینها را نداره. اگر خاطرتون باشه زمانی که ترامپ با زلنسکی صحبت کرد که بیاد طرح صلح رو بپذیر، یکی از قراردادهایی که ترامپ بس می‌خواست ببنده با زلنسکی این بود که من بیام 500 میلیارد دلار از ذخایر زیرزمینی شما رو استخراج کنم. پس دومین هدف مطامع امپریالیستی آقای ترامپ استخراج این منابع زیرزمینی است که در ونزوئلا وجود داره. این دو دلیل. دلیل سوم، ببینید زمانی که در سال 1962 جنگ موشکی کوبا و روس شوروی اون زمان و اتفاق آقای کندی رئیس جمهور وقت شد، آقای خروشچف موشک‌ها رو آورد مستقل کرد در کوبا برای مبارزه با آمریکا.
بحران موشکی هم
بحران موشکی خلیج جامعه خلیج خوک ها، و بعد پشت پرده ما هم توافق کردن، قرار شد که روس ها موشک ها رو برچینن، به جاش آمریکایی ها موشک خودشون از ترکیه بردارن. حالا وصیتی که آقای کندی کرده اینی که مبارزه کنه با ریشه های مارکسیسم و کمونیسم. آیا آقای ترامپ موفق خواهد شد وصایای آقای کندی رو محقق کنه؟ در واقع جنبه سوم مبارزه ترامپ با ونزوئلا جنبه ایدئولوژیک هست.
بله.
و بحث ایدئولوژیک بسیار مسئله مهمی هست.
درست.
این سه نکته. نکته چهارم، بحث اینجاست که ونزوئلا شده منطقه حیات خلوت منافع روسیه، چین و ایران.
بله.
پس بر طبق دکترین مونرو که در سال 1860 تصویب شد، رویکرد ترامپ برای حفظ منافع خودش در منطقه آمریکای لاتین هست، بتواند جای پای این سه کشور رو در اونجا از بین ببره. و شما میدونید که ما منافع بسیار زیاد اونجا داشتیم. دو تا کارخانه‌های بزرگ اتومبیل سازی ما در ونزوئلا حدوداً 10 میلیارد دلار اتومبیل تولید می‌کردن و تقریباً این سرمایه مصادف با صفر شد. حالا
بله.
نکته بعدی که اهمیت این منطقه رو ثابت می‌کنه اینه که در منطقه ونزوئلا برای از بین بردن ریشه های مارکسیسم سه کشور هستند: یک کوبا، دو نیکاراگوئه، سه ونزوئلا. آیا این اتفاقی که در ونزوئلا افتاد منجر به اتفاقی در اون دو کشور هم خواهد شد؟ پاسخ منفی است، چون نیکاراگوئه نه منابع زیرزمینی داره و نه صرف میکنه برای آمریکایی ها وارد بشن، و در کوبا همچنین. حالا بحث اینجاست که چطور میشه یک گروه تروریستی بیان با هلیکوپتر از بالا وارد کاخ ریاست جمهوری بشن و رئیس جمهور و همسر همسرشو بره باید بره بدون یک ترقی در بره؟ مگر رئیس جمهور ونزوئلا گارد محافظ نداشته؟ مگر ضد هوایی نداشته؟ چطور اینا اومدن این کارو کردن؟
دقیقاً خیلی نکته مهمیه.
این جوابش سه تا نکته است. یکی اینکه به نظر میاد حوادث مشکوک هست.
دقیقاً.
یعنی عواملی در داخل حکومت ونزوئلا با آمریکایی‌ها همکاری کردن. زمانی که خانم رودریگز معاون رئیس جمهور بیاد انان کار به عهده میگیره، اعلام میکنه که من معاون رئیس جمهور هستم و میخوام به زودی انتخابات آزاد برگزار کنم. پس نشون میده که این فرد در پس پرده احتمالاً با آمریکایی‌ها توافق کرده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما از قبل با این خانم در تماس بودیم و میدونستیم ایشون میتواند منافع ما رو حفظ کنه. نکته بعدی اینجاست که اگر بپذیریم که ترامپ با این اتفاق کنار خواهد آمد، پس نشون میده که هدف اصلی ترامپ همون معامله‌گری منافع اقتصادی است و نه منافع سیاسی آنچنانی. حالا چند تا درس بزرگ در حادثه ونزوئلا هست. ببینید خانم ماچادو که دریافت کننده جایزه صلح نوبل هست، ایشون به راحتی از کنارش گذاشتن. یعنی کسانی که امید دارن به عنوان متحدان آمریکا در صحنه باشن به همین راحتی کنارشون میذارن. بله. حتی آقای خوان گوایدو رئیس جمهور قبلی که قرار بود رئیس جمهور بشه، آمریکا به اون واقعی ننهاد. پس اینایی که میان میگن ما متحد آمریکا هستیم و اگر بتونیم با آمریکا دست بدیم همه چی حل میشه، اینجا پاسخش منفیه. نه تنها خانم ماچادو و آقای گوایدو، هیچ کس کسانی که در رهبر اپوزیسیون بودن در سمت ریاست جمهوری قرار نگرفتن. چرا؟ دو تا تحلیل داره. تحلیل اول اینجاست که اگر ترامپ موافقت میکرد ماچادو در سر کار بیاد، احتمالاً تحریک کننده عوامل باقی مانده آقای مادورو بود و نمیخواست این کار بشه. و دو، برای ترامپ اصلا مهم نیست کی دوستشه کی دشمن. نکته مهمتر اینجاست که شب قبل از این حادثه آقای مادورو اعلام کرد که من حاضرم با شما مذاکره کنم. پس آمریکا دنبال مذاکره ام نیست. اگر مذاکره بود انجام میشد. داخل پرانتز من یک عبارت تاریخی خدمت شما بگم. ببینید در سال 2003 زمانی که آمریکایی ها بخواستن حمله کنن به عراق، شب قبلش، شاید دو سه شب قبلش، صدام زنگ میزنه به تونی بلر نخست وزیر انگلیس که آقا اصلا هر چی که شما بگی من قبول دارم، این کشور عیناً نعل به نعل در اختیار شما. بلر در جوابش میگه دیر آقای صدام، اون زمانی که تو بعد این کار میکردی نکردی، الان دیگه فایده نداره. و اون اتفاقات بعد از حذف صدام اتفاق میفته. پرانتز بسته. پس نشون میده که آمریکا نه تنها برای متحدان خودش ارزش قائل نیست، اصولا به مذاکره هم ارزش قائل نیست. بنابراین این حادثه اتفاق افتاد تا قرار بود که محاکمه آقای مادورو انجام بشه.
نکته ای که الان وجود داره این هستش که خب پیت اگزیت اخیرا صحبت کرد، وزیر خارجه آمریکا، گفت نه اما مثلا اون نفت نیست و ما نمیخوام اونجا حیات خلوت بعضی کشورها بشه. و یعنی سعی کرد بگه که آقای ما این مساله رو انجام دادیم برای حذف نفوذ برخی از کشورها در بیخ گوش آمریکا. نکته‌ای که این کنارش هست اینه که خیلی از افکار عمومی در داخل آمریکا، سیاستمدارا در آمریکا بهش واکنش نشون دادن و یه گزاره‌ای هم تاکید کردن، گفتن این بی‌تبعات برای آمریکا نیست. شما آیا مثل بعضیا فکر میکنین که میگن نه آمریکا ابرقدرت چنین کاری کرد و تبعاتی براش نداره، ولی بعضیا هم نه میگن آقا تبعاتی برای آمریکا دارد؟ شما نگاهتون چیه در این باره؟
به نظر من این خیلی ساده نگرانی و کودکانه است اگر فکر کنیم که تبعاتی نخواهد داشت. ببینید زمانی که جورج بوش پسر وارد عراق شد، 1.5 میلیون تلفات از هر دو طرف بر جای گذاشت، اومد دولت ملت سازی کرد، اومد آقای جنرال برمر، جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا رو نصب کرد بر روی عراق برای اینکه دولت تغییر بده، ارتش منحل کرد، حزب بعث منحل کرد، با یک تبعات بسیار سنگینی مواجه شد. و بعد عین همون اومد در افغانستان کرد، آقای کرزای اومد سر کار. تجربه جورج بوش پسر نشون داد که ترامپ دنبال این مسئله نیست، نمیخواد دولت ملت سازی کنه، میخواد دنبال دوران گذر باشه. پس دوران گذری باشه، پس به همین دلیل هست که اون دو نفر کاندیدار میزنه کنار، میخواد منافع اقتصادی لحظه‌ای رو ببره. حالا اگر بپذیریم که دولت ونزوئلا، دولت حاکم بر ونزوئلا مقاومت انجام بده، شما میدونید که شمال ونزوئلا مملو از جنگل‌های بسیار انبوه و پرپشته، برای سربازی بیگانه سخت است اونجا بجنگه، ولی خودشون سربازان بومی هستن. آیا اگر وارد یک نبرد تن به تن بشن برای ساقط کردن حکومت بقایای مادورو، حادثه جنگ ویتنام اتفاق نخواهد افتاد؟ که قطعاً چنین خواهد شد. در جنگ ویتنام 1.5 میلیون آمریکایی و 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. آیا حادثه جنگ دو کره اتفاق نخواهد افتاد؟ که قطعاً چنین کاری خواهد شد. پس معلومه با علم بر این مسئله ترامپ اومده بحث دوران گذر رو مطرح کرده. یه نکته بسیار مهمی چه وجود داره. ببینید در دکترین امنیتی ایالات متحده که در سال برای 2026 تصویب کردن و 2 هفته پیش اعلام شد، ترامپ اومده اعلام کرده که منطقه غرب جهان متعلق به آمریکاست بر اساس دکترین مونروئه.
بله.
چرا ترامپ میاد میگه که آقا گرینلند مال ماست؟ چرا میاد میگه پاناما مال ماست؟ چرا میاد میگه که مناطق جنوبی در اختیار ما باشه؟ چرا روی کرده دیگری نخواهد داشت نسبت به سایر جهان؟ چون معتقد در اینجا به گفته شما باید منافع کشورهای ثالث رو از بین ببره. مشابه کشور سالز میشه همون چین و روسیه و غیره. پس منو بنین این روی کرد که اگر بپذیریم بدون تبعات باشه خیلی بعید هست. حالا میگن که آقای ترامپ گفته که من برای مبارزه با مواد مخدر وارد اینجا شدم. اولا که قاره آمریکای لاتین سالهای سال قرنهاست که مرکز تولید بزرگترین مواد مخدر جهان مثل کوکائین و LSD.
بله.
اگر قراری مبارزه با مواد مخدر بشه چرا رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور هندوراس از زندان آزاد میکنن که 10 سال بود به جرم مواد مخدر در زندان بود؟ بس بحث مواد مخدر یک بحث انحرافی است، چنین چیزی اصلا نیست. نکته دو، اگر قراره با مواد مخدر مبارزه کنن، مواد مخدر از ونزوئلا که نمیره تو آمریکا، از کشورهای مرزی مثل مکزیک میره. چرا با مکزیک برخورد نمیکنن؟ این هم دلیل دومی که این اتفاق نخواهد افتاد. اومدن با رئیس جمهور کلمبیا میخوان رو در رو بشن. رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرده که از بعد از حادثه جنگ سرد من سلاح در دست نگرفتم، اگر آمریکا حمله نظامی کنه من قاطعانه در برابر آمریکا میستم. حالا چرا ترامپ این کاری کرده خودش بحث بسیار مفصلیه.
یه مکته‌ای که هم حالا شاید به نظرم خوبش بپردازیم آقای ساجدی، ببینید آمریکا معمولا سعی می‌کره دایره امنیتی خودش رو همیشه حفظ کنه و سعی می‌کره خیلی وقتا عملیاتی که می‌کنه دور از خیلی دورتر از خودش باشه. آیا این موضوع تبعات امنیتی برای آمریکا نخواهد داشت
که تو ونزوئلا وارد شده؟
آره.
ببینید تبعات امنیتی خواهد داشت. اولا اینکه تفاوت ترامپ با دیگر رؤسای جمهور آمریکا اینه که اونای دیگه تقریبا فکر می‌کردن و عمل می‌کردن، آقای ترامپ عمل میکنه و بعدن فکر میکنه. بنابراین تبعات سنگین تری برای ترامپ خواهد داشت. اینی که چرا براش صرف نمیکنه وارد مناطق دیگری از جهان بشه، برای اینکه اومده داره با چین تقریبا به صلح رسیده، اومده نسخه جنگ اوکراین رو داره میپیچه. پس بنابراین برای تقویت بنیه خودش نیازمند تقویت بحث نیمکره غربی جهانه، یعنی مسئله ونزوئلا. حالا با توجه به اینکه ونزوئلا 10 میلیون بشکه نفت داره، اگر آمریکا صاحب این نفت بشه که خیلی به سختی این کار خواهد شد، نمیاد سراغ خاورمیانه؟ این سوالی است که در ذهن مردم ایران خیلی وجود داره. به چند دلیل این اتفاق نخواهد افتاد. نه که اونها نخواهند، میخواهند اما نمیتوانند. ببینید در حادثه جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب الله، زمانی که آقای بوش افغانستان رو گرفته بود، عراق هم گرفته بود، صحبت دوران طلایی ترین دوران بود برای حمله به ایران. چرا به ایران حمله نکردن؟ چون ایران لقمه بسیار سختی است و برای آمریکا راحت انجام نمیشه. برای اینکه شنوندگان به یک موضوع عینیتی پی ببرن، ببینید در جنگ 33 روزه آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل سفری میکنه به عمان، در پایتخت عمان در درون کابین هلیکوپتر با پادشاه وقت عربستان ملاقات میکنه. پادشاه وقت عربستان به آقای اولمرت میگه هزینه حمله به ایران چقدر هست؟ چقدر؟ 15 میلیارد دلار کافیه. چک 15 میلیارد دلاری به اولمرت میده، میگه حمله کنید. چرا حمله نکردن؟ چون میدانن که ایران با افغانستان تفاوت داره، ایران با عراق تفاوت داره. ترامپ هم این مسئله رو میدونه. ترامپ در جنگ 33 روزه در حالی که ما مبارزه داشتیم میکردیم اومد نارنجک ول کرد وسط مذاکرات. پس ترامپ میداند که هر گونه مبارزه نظامی با ایران و یا کشورهای مشابه هزینه جز ویران کننده تر برای خودش نخواهد داشت. پس چرا ترامپ این گونه نسخه را میپیچه و اخیرا داره هشدار میده؟ برای اینکه بحث جنگ روانی ادامه جنگ نظامی است، برای از بین بردن روحیه مقاومت در مردم ایران و دیگر کشورهاست. اگر بتواند این را ضعیف کند میتواند به اهداف خودش برسد. پس بنابراین یک مدارم به نیازمند خوراک مصرف داخلی خودش داره، بخواد نتانیاهو را آرام کنه. الان برای اینکه پشتوانه حرفای خودش داشته باشه نسخه ونزوئلا رو میپیچه.
این نکته هم وجود داره، اینی که ترامپ مطمئن بود ونزوئلا بهش پاسخی
نمیده چون توانایی نداره.
آره. حالا اگر این خیلی مهمه حتما بحثو ادامه میدم. آقای دکتر رضا میرابیان کارشناس مسئله بین الملل هم پشت خط هستن. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، سوالی که الان مطرح میشه، قبل از شما هم آقای دکتر ساجدی داشتن بهش اشاره میکردن، این که آمریکا ملاحظاتی در این حمله داشت که شاید برخلاف آن تصویری است که از آمریکا در این حمله سعی شد به جهان ارائه بشه. اون هم این که سعی میکردن بگن آمریکا به خاطر قدرتش این کار انجام داد، به خاطر اینکه حالا اون هژمونی خودش رو به شکلی به دنیا نشان بدهد. اما مسئله که وجود داره، بعضیا میگن ترامپ کاملا از قبل اون ساخت و پرداخت ماجرا رو داخل ونزوئلا انجام داده بود و میدونست که ونزوئلا پاسخی هم میدهد و برای همین حمله کرد و چنین کاری انجام داد. نگاه شما در این باره چه است؟
ببینید یکی از مقامات آمریکایی، حالا حضور ذهن ندارم، وزیر دفاع بود یا وزیر خارجه، گفت ما نقشه سرنگونی صدام رو وارونه کردیم در ونزوئلا. یعنی به جای اینکه نیرو بفرستیم و به اصطلاح سربازای آمریکایی کشته بشن، اومدن و این رهبر ونزوئلا رو برداشتیم اولیم آمریکا.
بله.
اونجا گفتن صدام سرنگون شد، اما باباهای سنگی ما می‌خواستیم باهای سنگی رو نده. اینا اینجور تعبیر کردن مطلب رو. مطلب دوم، ببینید ظرفیت ونزوئلا این ظرفیت محدودیه. ایران قبلا آمریکایی تو پاناما،
بله،
رئیس پاناما رو هم دزدیدن. کاری که آمریکایی‌ها کردن توی ونزوئلا یک کار قلدری بوده، یک جست قلدری هست و یه پیام هست به کشورهای آمریکای لاتین یا حالا برخی کشورهای دیگه که بالاخره آمریکایی‌ها در این کار قدرتمندن، در حالی که اونا میدونستن که ورود سربازان آمریکایی به خاک ونزوئلا، ورود عملیات نظامی به خاک ونزوئلا هزینه سنگینی برای آمریکایی خواهد داشت و برای نبود نتایجش چگونه خواهد باشه. لذا اینا می‌خواستن در واقع با برداشتن ونزوئلا حاکمیت از درون فرو بپاشن و اون خواسته‌هاشون رو به این حاکمیت جدید تحمیل کنن، که الان هم معلوم نیست، یعنی هنوز ساختار ونزوئلا معلوم نیست که بخواد به آمریکا باج بده یا کرنش کنه یا
برخلاف آنچه که ترامپ در توییتاش هی داره میگه.
بله بله، معلومه. شما ببینید الان نفرت، کینه عمومی و حتی کسانی هم که مخالف این رژیم به اصطلاح رو بوده شده بودن، مخالفش هم بودن، با این وضعیت اخیر راضی نیستن. اونا احساس کنن کشورشون تحقیر شده، ملتشون تحقیر شده. لذا میخوام بگم هیچ ضمانتی برای آمریکا وجود نداره که حالا بگن سفره رو برای آمریکا پهن کردن تو ونزوئلا، و اینجور نیست که بخوان شرایطشون اونجا تحمیل کنن.
بله.
لذا بالاخره ساختار قدرت اونجا سر جاش هستش. افکار عمومی الان به نفع آمریکا نیست. روحیه‌ای ملی گرایانه و وطن پرستی قطعا به مراتب از گذشته بیشتر خواهد بود و بیشتر خواهد شد. همین مثلا بر کشورهای آمریکای لاتین هم مصداق خواهد داشت، یعنی اونجا همین وضعیت خواهد بود. لذا آمریکایی‌ها اگر دنبالی هستن که یک سفره رو پهن کردن تو ونزوئلا که هر چی دستور بدن اجرا بشه، چنین چیزی نخواهد بود.
آقای دکتر میرابیان، اشاره کردید به بحث تحقیر ملت ونزوئلا. خب این نکته مهمیه که ممکنه در آینده برای آمریکا تبعات امنیتی داشته باشه. این گزاره رو برخی مطرح میکنن. نگاه شما در این باره چه است؟
اخیرا یکی از شخصیت‌های آمریکایی، مفکر آمریکایی، گفته بود، گفته که این اقدامی که آمریکایی‌ها در واقع در ونزوئلا کردن سرآغاز نابودی امپراتوری آمریکاست و میگه معمولا امپراتوری‌ها همیشه همینجوری مزمحل شدن و نابود شدن و تحلیل رفتن. چون میگه این رفتارهای غیر عادیه، غیر طبیعیه، چون الان به همین موضوع در داخل خود آمریکا افکار عمومی هم نپذیرفته این مطلب رو. و شما دقت کنید دو سه تا از سناتور آمریکایی مواضع خیلی تندی گرفتن تو مجلس سنای آمریکا. لذا میخوام بگم که وضعیت اینجوری نیست که در افکار عمومی آمریکا مورد پذیرش باشه این موضوع.
بله بله، دقیقاً سیاستمداران مختلف واکنش نشون
دادن. بله، واکنش نشون دادن رسانه‌ها هستش و متفکرین و روشنفکران به خیلی واکنششون دادن. نظام میخوام بگم که اینجور نیست که سفره پهن شده باشه و ترامپ بتونه جان سالم از این موضوع به در بیاره و هرچی که میخواد در ونزوئلا و آمریکای لاتین، یا اینکه این نمونه الگویی باشه که میخواد در کشورهای دیگه این کارو بکنه. خب تو افغانستان نتونست این کارو بکنه، عراق نتونست این کارو بکنه، در گذشتش هم که در ویتنام و جای دیگه نتونست انجام بده. بنابراین قطعا این سیاست قابل پیش برد نیست، مگر اینکه حالا چند سباهی بخوان نفت ببرن، چند سباهی بخوان زورگویی کنن، اما عملا کارساز و راه حل مشکلات نخواهد.
نکته ای که حالا در کنار اینا وجود داره، آیا تبعات امنیتی بلند مدت برای آمریکا داره به باور شما؟
قطعا اینجوریه. شما ببینید بالاخره آیا اینها بهانهشون مواد مخدر بود؟ خب آیا میتونن جلو مواد مخدر بگیرن؟ آیا میتونن جلو هجرت رو بگیرن؟ بالاخره جامعه آمریکا گفته میشه حالا در درس 10 سال 15 سال آینده بالاخره رنگی پوست میشه، یعنی جامعه سفید پوست دیگه نخواهد بود آمریکا. با اون میخوان چیکار کنه ترامپ؟ تمام این کارهایی که داره میکنه در واقع میخواد جامعه آمریکا رو یه دست سفید کنه، اما این امکان پذیر نیست. وقتی اکثریت در سیاه پوست یا رنگی پوست شد میشه نیویورک. شما باورتون شد یک رنگی پوست یا دقیقا سفید پوست نه شهر نیویورک بشه؟ خواهم وضعیت هم ممکنه تو ایالت های دیگه تکرار بشه در واقع. لذا با ساختار اجتماعی آمریکا و مهاجرت که از آمریکا لاتین داره صورت میگیره، اینها رو نمیشه با برداشتن جمهور ونزوئلا یا مکزیک یا هر کشور دیگه بخواد مشکل حل بشه. مشکل ریشه دارتر از این هست.
حالا با توجه به همه این نکات، خود این مسئله در ساختار سیاسی آمریکا چه تحولاتی میتواند برای ترامپ ایجاد کند؟
من قطعا میدونم در افکار عمومی اثر منفی داشته این موضوع و انتخابات نوامبر آینده، نوامبر 2026 قطعا تاثیر خواهد داشت در ریزش نیروهای جمهوری خواه،
بله،
و از دست دادن اکثریت مجلس سنا و نمایندگان. بله. خیلی هم اینای خط نظر سنجی اینو پیش بینی میکنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر میرابیان. با شما خداحافظی میکنم.
سلام، خداحافظ.
بله، شما همچنان شنونده برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان هستید. ما رو تا پایان با موضوع حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا همراهی بفرمایید. در برنامه امشب سبسفید سرخ ما به بحث تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا داریم میپردازیم و بازداشت مادورو، اتفاقی که یک صحنه جدید رو در عرصه بین‌المللی خلق کرد و کارشناسان همچنان دارن تحلیل میکنن، بررسی میکنن. ما هم در برنامه امشب همراه با آقای دکتر ساجدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، داریم به بررسی همین اتفاق و تبعاتش میپردازیم. خب بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر ساجدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، دو تا گزاره مطرح شد درباره این حمله. آره، حالا من میخوام این دو تا گزاره رو از هر دفعه یه چیزی مطرح کنم. یکی اینکه گفتن این جزء مثلا اتفاقاتی است که در آمریکا از سالها پیش برنامه‌ریزی شده بود و به هر حال سیاستمدارای آمریکایی روش اتفاق نظر داشتن و اگرم دارن حرفی میزنن در ظاهره و جزء مسائل استراتژیک برای آمریکا بود. دوم میگفتن نه، ترامپ مثل خیلی از موضوعات دیگر تصمیم یک هفته‌ای گرفت و چنین اتفاقی انجام داد بدون توجه کردن به تبعاتش. معمولا ترامپ چنین چیزی رو در تصمیم گیریش داره. نگاه شما در این باره چی هست؟ شما کدام یک از این دو گزاره رو قبول دارید؟
باز هم بعد مقباز برگردیم تو تاریخ. سه تا نکته آقای میریان فرمودن، مهمون تلفنی برنامه
میریان، بله،
که قابل توجه و مکس هست. ایشون اشاره کردن به تاریخ که قدرت ها زمانی مزمحل میشن که این بلند پروازی ها رو داشته باشن. جمله کاملا درست هست. من خودم شخصا با گورباچوف ملاقات داشتم، با آقای آندرو گورومیکا وزیر خارجه وقت ملاقات داشتم، با خیلی از سران جهان که شما میدونید. یکی از دلایل فروپاشی شوروی همین بلند پروازی های احمقانه بود در رقابت با آمریکا کرد و نتونست دوام بیاره و منجر به فروپاشی شد. برمیگردیم عقب تر. دولت انگلستان در پایان قرن 19 اولین قدرت فائق بر جهان بود. بله. تا جایی که میگفتن ملکه الیزابت یا ملکه وقت انگلیس سرش از پنجره کرد بیرون، به خورشید گفت کجا میخوای غروب کنی که در سرزمین من نباشی؟
سرزمینی که خورشید در آن غروب
کند. چه شد اون قدرت امپراتوری دنیا از شرق عالم تا غرب عالم؟
بله.
الان به جای رسیدی که ولز و ایرلند شمالی هم باید ازش انگلیس جدا بشه. به پس این سرآمد افول قدرت هایی است که این گونه عمل میکنن. ماجراهای دیگر هست.
بله،
ماجرای اسپانیا،
بله،
آلمان، بلژیک،
پرتغال. بله،
پرتغال. پس این اتفاقی که داریم میفته، این بلند پروازی ها آماده همین تحلیل هست در بدنه حاکمیت آمریکا. این یک نکته. نکته دوم که شما اشاره کردید، آقای مهمونم اشاره کرد، ببینید الان در انتخابات ماه نوامبر آخرین نظرسنجی های فعلی بیانگر این واقعیت است که جمهوری خواه شانس بسیار زیادی نخواهند داشت. این دموکرات ها هستن که دست برتر رو دارن. مثلا آقای ممدانی شهردار نیویورک دموکرات احتمالا شانس زیادی برای ریاست جمهوری. حالا ریاست جمهوری مونده دو سه سال در کنگره،
این فرصت داره تا مونده.
فرصت داره. ترکیبی از سنا و مجلس نمایندگان هست، انقدر آتو علیه ترامپ در اختیار دارن که بتوانند در کنگره آتی دست بالا رو داشته باشن و اگر اکثریت جمهوری خواه از بین بره، به طور قطع و یقین جمهوری خواه در دور بعد هیچ شانسی نخواهند داشت و این مرگ حزب جمهوری خواه است. بدنین اظهاراتی که سناتورهای مختلف آمریکا میکنن، خانم معاون رئیس جمهور قبلی داشت این کار رو هم میگه، حرف زد، داله بر این مسئله است. نکته سوم و مهمتر اینجاست که ببینید، ایشون اشاره کردن که این بار اومدن برای اینکه هزینه کمتری تحمل کنن به جای اینکه مثل صدام برن و نیرو پیاده کنن صدام را از اون حفره بکشن بیرون و یک برمری بگه که وی گات هیم، ما اون گرفتیم، اومدن تو خونه خودش این کاری کردن. این مصداق بارز ربایش آدم ربایی است در دنیا، کارهایی که دزدان دریایی میکردن.
یعنی یک حکومتی مثل آمریکا خودشو تنزل داد در چارچوب یه گروه تبهکار.
و نکته بسیار مهمتر که این روزها خیلی بحث میکنه، کشوری که قدرت دفاعی نداشته باشه همینه.
بله
کشور، من تو تصویر تلویزیون میدیدم که هلیکوپتر